آقا ما که تو اون قضیه نبودیم، شقاق فقط اینه.
آره
یه امر و نهی تند شقاق ایجاد میکنه. امر معروف قرار بود چجوری باشه؟ فقول الله قولا لینا. به کی؟ به داداشمون فرعون. بعد الله ایشون مواجه. یعنی الان این بنده خدا از فرعون بدتره؟ چیکار کردیم؟ انا ربکم الاعلی گفته. تهش اینه که مثلا او یه کاری انجام بده، یه حرفی بود، مثلا اون کار اشتباه کارش عیبی نداره. ولی من باور کنید گاهی اوقات لحن امر و نهی رو میبینم، یعنی مثلا میبینم که ایشون میخواد به ایشون یه تذکری بده. وقتی میبینم دو نفر که با هم همکلاسی هم دوستن، هر دو مزینن به این ظاهر و به این اخلاق و به این، بعد اینا اینجور با هم صحبت میکنن، با غیر خودشون چجور صحبت میکنن؟ یا وقتی جلوی من اینجوری میگه، من نباشم چجوری میگه؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بسیاری از آدما با یک بار مورد امر یا نهی قرار گرفتن، تا آخر عمرشون هیچ امر و نهی رو نمیپذیرن. تمام اون گناه با کیه؟ اونی که اولین بار این کارو کرد. گفتم بهتون یه بار همین جلوی دانشگاه، خیلی سال قبل سوار ماشین شدم، مثلا شاید 15 سال قبل، پیادم بیشتر. بعد یه نوای روشن کرد، تنها هم بودم، عقب نشستم از جلوی دانشگاه برم تا سر اون موج که اون موقع خونمون بود. بعد گفتم که این نواری بود، همشیره بودن، مطالبی رو تلاوت میکردن. گفتم که لطف میکنید نهارتون رو خاموش کنید؟ جسارت نیست لطف کنید نهارتون رو خاموش کنید؟ گفت نه آقا، نوکر شما هستم، خاموش. گاش همه مثل شما بودن. گفتم چرا؟ گفت قبل شما یکی سوار شده، میگه خاموشش کن ایوون. گفتم حالا خود شما معرفی کرده، شما بچه ناراحت شدی؟ گفت دم شما گرم، دم شما باز تپس. اصلا بدبخت اینجاش. گفتم خود شما معرفی کرده، اون کلمه‌ای که فرمودید رو به عنوان معرفی خودش گفته، شما بچه ناراحت شدی. الان شما برگشتی یه مطلبی رو گفتی، یه کلمه‌ای رو گفتی، بعد چی میشه؟ بعد این آدم برای چند نفر تعریف میکنه؟ یکی نشست با انقدر ریش این کلمه رو گفت، چه لطمه‌ای به این جبهه، به این اندیشه، به این نگاه وارد میکنی شما ها؟ میخوایم امر و نهی بکنیم. نمیدونم اصلا تندیه در کلام این یه هنریه واقعا. یعنی میتونم یه جمله بگم توش سه تا کنایه داره، مغز و استخونتو بسوزونم. یعنی یه چیز بگم، این یه هنریه. حالا اون بنده خدا پرستار این شکلی شدم، خدا اینجور کرده ایشونو بالاخره، حالا اتفاقی که افتاده. ما مثلا بگیم پرستار حیا کن از سوالت، یا سوالت رو رها کن مثلا. چیا؟ پاسخ بود، پاسخ یا پیشنهاد رو رها کن، کلا رها سازی کن دیگه، چه میدونم. یه چی بگیم من یلا هنر خدا میدونه دارم میپرسم. یعنی مثلا بتونم من یه نهی بکنم، شما سلایه بخوری، یعنی شیشی به چسبی به دیوار، داشتی دیگه رو ناکه تا پیچی زد، یعنی هنریه؟ اینقدر آدم سخیف و اینقدر حقیر باشه که با یه نهی از منکرم بخواد عقدش رو خالی کنه؟ با یه امر و نهیتون شقاق ایجاد میکنیم. صفوف مسلمونا رو اونا رو هل میدیم، اون بر اینا رو هل میدیم، این بر این، بعد قابل جبرانه، بعد میشه پرش کرد. آقا امام صادق علیه السلام میفهمن نسخ و که اخاک بین الجمعه تقریع و نفسه، نصیحت کردن تو برادر. حالا برادرت که میگیم خواهرت را هم هست، این خانم به اون خانم بگی، بگی من که برادرتون نیستم. بابا برادر خواهر نداره. یه کسی به دیگری نسخ و که اخاک بین الجمعه تقریع و نفسه، تقریع یعنی کوبیدن، قاف به عین، قرعه میزنن به در، لهش کردم، گوشکو برشتم دارم میزنم. کسی حالا یه اشتباهی کرده، یه مطلبی، یه سوالی، یه نکته‌ای. خانم محترم، شما میخواید سوال بکنید، اولا مؤدب باشید، شخصیتتون رو رعایت بکنید، دستتون رو بگید بالا، بگید استاد اجازه است، بعد من اجازه میدم. بعد میخواید حرف بزنید، دقیقاً خودتون رو تکون ندین، ناآرام که نیستین. این چه کاریه؟ حالا از اون بنده خدا اصلا چیزی ازش باقی مون که بلند شه بره خونه؟ نه، من چون استاد هستم میخوام شما رو اصلاح کنم. تو به اندازه یک نادان علل اطلاق هم شعور نداری، ولی جلوی جمع نمیگفتی. بچه‌م این چه لحنیه؟ بعضی وقتا اینجوری می‌کنن. نه لحن من اینجوری بود. مثلا دخترم شما سعی کنید یه مقدار مؤدب باشی. مثل مامان بزرگا حرف میزنم. انگار مثلا خب همون بی شعوری خودتو در قالب خیلی عزیزم دخترم زهر مار. مثل اصلا نگو جلوی جمع. رهو بابا چرا یه آدم رو بعد تموم اون دیگه رفت رفت نه جلسات بعد بیاد من یکم اخلاق خوبم رو نشون میدم بعد اون جذب میشه اون از اینجا رفت و از این فضا رفت و از این سفره رفت و دیگه بر نمیگرده شما رو به خدا و منو خودم رو خدا یا به منم توفیق بده یکم لحنمون رو خوب کنیم یه تذکر میخواییم بدیم آنچنان آقا من پیامک زدم پیامک لحن نداره آخر پیامک من بعضی وقتی پیامک میخوام بزنم میگم چهار جور خونده میشه یه شکلک آخرش میاد اون شکلک پیامک رو چیکار میکنه صاحب لحن میکنه دیگه وقتی آخر یه شکلک گذاشتم مثلا یه زبون قرمز کجکی در اومده اینی دارم باهات شوخی میکنم حالا همین رو نذارم بد بود که فلان این هنر نیست باور کنید با یه امر و نهی بد شقاق ایجاد میکنه با یه عدالت خواهی غلط شقاق ایجاد میکنه با تکفیر غیر خود شقاق ایجاد میکنه نمیدونم هم چرا تندی لحنمونو علامت غیرت دینی میدونیم این دیگه میگفت اینو کجای دلم بذارم مثلا میگم خانم چرا انقدر تند میگید مؤمن باید غیور باشه بعد من میگم این الان من بعضی وقتایی که با من صحبت میکنه جوریه اصلا به خودم فکر نمی کنم. فقط دارم به بقیه فکر می کنم. این کم مونده منو اینجوری ببلعه منی که حالا مثلا هم مباحثشم یا یه وقتی دور از جون او معلمش بودم این میخواد منو اینجوری قورت بده به این بدبختی بی‌نوا برسه چه کار میکنه؟ هیچ احتمالا اینو هند جگرخوار جعده ام الفضل اینا چه من یه تذکر میخواییم بدیم خب هزار جور دیگه میشه گفت بدترین کلام و تندترین مطلب بعد اسمش هم بذاریم غیرت دینی کجا این غیرت دینیه لا میراث کل ادب هنر اینه یه طوری تذکر رو بده که آب تو دل طرف تکن اصلا یه شوخی بکن هم اون نکته منتقل بشه هم لبخند بزنی بعد بگیم آها اون نکته تموم میشه میره پس تو تذکر نمیخوای بدی امر و نهی نمیخوای بکنی میخوای عقده گشایی کنی با یه من ریش یا با یه رویی که فقط دماغش بیرونه تو آدم سالمی نیستی یه مرگی دست برو ببین چته اونو پیدا کن شقاق در میان مسلمین از اون گناه‌های سخت ها و ممکنه ما از سر جهالت این کارو بکنیم نباید بکنیم بر از ما نخواهد خدا ببخشید نمیفهمیدم میفهمیدی یا نمیفهمیدی یه جلسه کار کردی ایشون رفت شد ضد انقلاب یه کار کردی اون به منافقین پیوست یه کار کردی اون شد بدترین پوشش تو خیابون یه کار کردی اون شد ضد دین و قرآن تو این کارو که نفهمیدم اب نداره ما هم نفهمیدیم میذاریم طبقه هفتم جهنم نفهمیدم آبجوش میذیم تو حلقت نفهمیدم که نشد دلیل این که اگر واقعا هیچ راهی نیست جز تندی یه جا باید بکی تندی کنی ببرش تو خب هیچ کنی خانم مثلا ایشون دور از جون یه برخورد بد با ایشون کردی باید متنبهش کنم یا میگم با هم مهربون باشیم میرم دوباره یه برخورد تند دیگه میکنه بیرون یکی هست میخوام تشبیه بیارید من تذکر دادم دفعه اول که شما متوجه شید برخوردتون اصلا خوب نیست چرا انقدر تند برخورد میکنید خب الان منم همون جور جوری جنب شما برخورد میکردم خوب بود اینو ترک کنید تذکر میدم اگه خدا نکرده دوباره این کارو بکنید من همون جور جوری جنب شما برخورد میکنم تا زشتی کارتون رو ببینید اگه دیگه رسیدی به فرعونی نمرودی ابوجهلی این دیگه تهشه جلوی جمع اینم میگم عقده است دیگه و هیچ توجیهی نداره. خواهش میکنم هممون، خودم بیشه، یک بار این حرفا رو جلو آینه با خودم مرور کنم. من مصداق مشاقق بین مسلمین هستم؟ من شقاق ایجاد کن هستم یا نیستم؟ من دعوایی درست میکنم که بعد نشه درشو بس یا نه؟ فکر کن هممونم در مرز. میدونید چرا میگم هممون در مرزیم؟ چون دین داریم. تکبر ناشی از دینداری رفتارای ما رو تند میکنه، خشنیم. یعنی حالت که انه حق داریم، ببخشین با این همه نمازی که من خودم، روزه که من گرفتم، حالا چهار تا فوشم میدم. این نشون میده تو نه نماز خوندی نه روزه، تو ژیمناستیک انجام دادی و برای رژیمت ساعتی رو غذا نخوردی. این دیگه خیلی تعبیر که بله میخواستم یه کلمه بگم سیاه شیخ خجالت، هیچ کدوم نبوده و الا اولین اثرش رو اخلاق و منش و روشت بود. تو با این اخلاق، با این تندی نسبت به دیگران، بعد میگی من این عبادات رو کردم. عبادت نکردی، ملق زدی، مثل خوارجی که نماز میخوندن انقدر پینه، بعد زن رو گرفتن شکمش رو پاره کردن جنین رو در آوردن به صرف این که شوهرش عبدالله ابن خباب محب امیرالمومنین علیه السلامه. گیر ما عبادتیه که پشتش تعقل نیست و تکبر ایجاد میکنه در ظاهر دیندارانه ما. ما دین داریم، چون دین داریم حق، ما چون دین داریم بیشتر باید خادم باشیم، چون دین داریم بیشتر باید خوش اخلاق باشیم، چون دین داریم بیشتر باید منت مردم رو بکشیم، چون دین داریم باید فدای مردم شیم، نه که چون دین داریم گرده مردم رو داغون بکنیم. اصلا کج شده، یعنی اینوری بوده زده اینوری، بعد اینجوری میکنه. نه بالاخره دینداری ما، اگه کسی دیندار باشه هیچ وقت کلمه دینداری ما رو به زبون، ما دین داریم. امام سجاد علیه السلام نماز میخوندن، امام باقر میگه وارد شدم، چشم به بابام افتاد، زدم زیر گریه، پیشونی اینجور پینه، چشا گود، گونه ها تو رفته، مژه ها اصلا جون نداره، بابام زرد زرده، گریه هم گرفت. پدرم نمازشون تمام شد، متوجه من شدن، فرمودن، اشاره کردن که برو صحیفه جدم امیرالمومنین رو بیار. آوردن، باز کردن، شروع کردن خوندن. فرمودن نماز من کجا، نماز جدم علی کجا. بعد من خاک بر سر دو رکعت نماز صبح خوندم، یک طوری از صبح به خلق الله نگاه میکنم که انه دیشب من بودم و خداوند متعال، ما دو تا بودیم، صبح با هم کله پاچه خوردیم، به حرکت زرگا خودش. بزرگترین خطر ما تکبره، بزرگترین خطری که ما رو تهدید میکنه. یعنی ما روزی 100 بار به خدا پناه ببریم از این که مبادا دینداری برای ما یه چیزی درست بکنه. همه هم تازه میگن من دین دارم. بدونی چرا همه اینو میگن؟ چون کم من سناء جمیل لست و اهلا لهو، مشهد تو منتشه، من که علی حرفا نیستم، خودم که میدونم چیم. که مراقب این باشید، روزی بنویسید یه جایی بزنید که خدای من به تو پناه میبرم از تکبر. من هیچ، شب و روز من میگم لا حول ولا قوه، من هیچ، خدای این آبرو مال توه، تو دادی، تو جا انداختی، تو محبت گذاشتی، تو نگاه رو اصلاح. خودم که میدونم عبادتم کجا بود، تهجدم کجا بود، عشقم کجا بود، ذکرم. من اگه اطرافیانم میدونستن تو دلم چی میگذره با لگد منو برمیگردن بیرون. اینو بگیم به خودمون و الا شیطون بیش بهش کنم منو میگه خانم شما قط مرتکب شد، شما کلاهبرداری، شما اختلاس، شما نه، به ما اینا رو نمیگه شیطون. شیطون میگه ماشاءالله چه حجابی، کلاس تفسیر قرآن، ماشاءالله تلیه هم میاین، پناه بر خدا، پناه، ماشاءالله. بعد دوره های دیگه حفظ قرآن هم مثلا ماشاءالله. گرفته شما اینه، شیطون اینجور شما رو گمراه میکنه. حالا به شما بگی خانم شما یک سرقت انجام میدید، برو گم شدم، بل کاره، سرقت کجا بود؟ ما در معرض اینیم ها، و هی باید به خودمون بگیم ما هیچی. فسا یکفی که هم الله، نگران مشارکت در بس، نگران نباشید. آفرین، همه الان تو حال تکبر. من تکبر دارم نده، نگران نباشید، شما نداری. من برای خودم گفتم بلند گفتم، ما شما رو امروز چقدر خوب بزرگ میشی، قلقشیه کی در انجام میده؟ به روزه قبلم بگین، این که الان خیلی بزرگ شد و بچه ها همین چهار رو میزنن، ولی اینقدر نمیشه.
استاد بچه ها از روش
اسکرین شات میگیرن، واقعا مثل فوق لیسانس های سه تحت تاثیر قرار گرفتن. این فرد رو دریابین، مسئولین بنیاد، این نخبه، این حوزه رو دریابین. خیلی انقدر بزرگ کردن یه کلمه تو چش آدمه. خیلی خوب بود. میفهمد که اینا خرابکاری میکنن، شما نگران نباشید. اصل کفایت مؤمنین، این که مؤمن از طرف خداوند کفایت میشه، خدا کارماراشو راستوریز میکنه. سوره مبارکه انفال آیه شریفه 64 رو ببینید. میفرماید که یا ایها الناس، آوردین سوره مبارکه انفال جزء 10 آیه شریفه 64، یا ایها النبی، ای پیامبر، حسبک الله، خدا برات کافیه، و من اتبعک من المؤمنین، و اون مؤمنینی که از تو تبعیت میکنن، برای همتون خدا کافیه، برای همتون. نگران به نظر میسه خدا هم یه زوری داره، بد نیست. دو، سوره مبارکه توبه آیه شریفه 129، چند صفحه برید جلوتر، جزء 11. آیه شریف، آخرین آیه سوره مبارکه توبه، آوردید؟ میفهمد فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگه اینا پشت کردن، یعنی با شما به مشکل خوردند و پشت کردند و از حق روی گردان شدن، فقل، بگو پیامبر، حسبی الله، خدا برای من کافی، لا اله الا هو، اون خدایی که غیر از او هم خدایی نیست که شما بگین خب خدای تو برای تو، برای بقیه بقیه خدایی نداره، همش همین یه دونه خدا بیشتر نداریم که، علیه توکل تو، من به او توکل میکنم، و هو رب العرش العظیم، خدای عرش بزرگ، فقط اوس ولا غیر. سوم، سوره مبارکه زمر آیه شریفه 36، جزء 23 سوره مبارکه زمر آیه شریفه 36، خب میفهمد که الیس الله بکاف عبده، خدا بندهشو کفایت نمیکنه، کافی نی که میرین سراغ دیگران، و یخوفونک بالذین من دونه، مشرکین سعی میکنن پیغمبر هی تو را غیر خدا ببین، مشرکا این کارو میکنن، بعد کفار این کارو میکنن، یهودی ها این کارو میکنن، میزنن لطمه میبینی فلان، ولکن بابا، خدا گردنش از همه اینا کلفتره، هیچ نگران نباش. و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد، اینا گمراه شدن و کسی خدا گمراهش بکنه دیگه هدایتی نخواهد دید، کی میخواد هدایتش بکنه خدا گمراهش کرده. حالا یه نکته، تو همین آیه شریفه 137 خداوند یه ظرافتی رو در کفایت مؤمنین به کار برده، از عبارت فسیکفی کهم چه نکته ای میگیرید؟ یه ظرافتی تو این عبارت هست، اون چیه؟ آینده. چه؟ آینده
داره؟
نه. نه دیگه، چند تا جواب میدین؟ همه حالاتو میگین؟ دیگه بعد 40 تا جواب بگین یکیش درسته دیگه. درسته. یکفی فعله؟ خب چرا استمرار داره؟ چون سنت خداست. سنت همیشه پس هم مستمره هم فراگیره. شامل حال ما هم میشه. آره اونا چی؟ برای همه هست. هر کی تو این مسیر حرکت بکنه خدا او رو ببینه، خدا کفایت میکنه. میدونی یعنی چی؟ عالم آدم میخوان تو رو بزنه، خدا برعکسش میکنه. 11 تا برادر داری، 10 تاشون تصمیم میگیرن تو رو بکشن، بعد حالا دیگه تقلیل میدن، میگن بندازیمش تو چاه، میندازن تو چاه. بسیار خوب دیگه، الان رفت پایین پایین. آره خدا میارتش بالای بالا، از اونجا درش میاره تو خونه عزیز مصر، میشه محبوب کامل. زلیخا میاد سراغش، او را میندازه زندان که بره پایین. خدا او رو ور میداره، معبر خواب میکنه، میاد میشه عزیز مصر. قاعده عالم همینه ها. اگه خودت سعی بکنی بری اون بالا، چون نردبون رو بلد نیستی، یه باری میری از اون بعد تق میفتی پایین. این کار خودت نیست. ان العزته لله جمیعا. اونجا که میگه ان العزته لله و لرسوله و للمؤمنین، خدا میده، خودت نمیتونی کسب کنی. بگی من این کارو میکنم که عزت پیدا بکنم، نه، تو کارتو بکن، ما خودمون عزت رو در زمان لازم به میزان لازم بهت میدیم، چون ظرفیت هم نداری باری زیاد بدیم چپ میکنی. مستمره، ما هم هستیم، نگران نباشید، کسی نمیتونه به ما لطمه بزنه، انقدر نترسید، ولی به شرط که به وظیفتون به درستی عمل کنید. ولی انجام ندیم و بپیچونیم و فلان، بعد بگیم خدا چی شد اون کفایت تو؟ خدا میگه تو بودیم علی سلام به کافن عبد، نبودیم علی سلام به کافن خنگول منگول. من خنگولا رو که کفایت نمی کنم، کاری که تو میکنی یکی از اونی که شطر شد طولی تره. دو، نوع کفایت خدا. خدا چه جوری کفایت میکنه؟ مثلا چه جوری میرسونه؟ چه جوری کار ما رو چه شکلیه؟ هیچ، هم مادی هم معنوی. مثال مادی قرآنی نمیخوام بزنم، مثال مادی از همین دوران معاصر بزنید، جریان طبس. ما هممون خواب بودیم ولی خدا بیدار بود. خدا رحمت کنه امام عزیز ما رو که همه سر سفره او و سر سفره انقلاب او نشستیم. امام میگفت شنها مأمور خدا، اینا جنود الهی بودن، ما خواب بودیم. اینا در امریکا در منطقه شبیه اینجا بارها صدها بار تمرین کرده بودن که چطور از طبس بیان تو این فاصله، از یه جای بیان بازگاه امجدیه. چراغا شب روشن بود، دار که باید خاموش بود که اینا اونجا فرود بیان بردارن و ببرن. ما هم خواب بودیم، هیچ پیشبینی هم نداشتیم. چی شد؟ شنها بلند شدن، اینها رو با مغز زدن زمین. صبح ما بیدار شدیم تازه فهمیدیم چی شده. کفایت خدا بعضی وقتا مادیه، یه وقتا معنویه. چجوری معنویه؟ سوره مبارکه انفال آیه شریفه 12 رو عنایت کنید. از چیا؟ از
اذیتا
هیچ نمیگه. از کدوم اذیتا؟
از اذیتایی که از طرف یهود یا از طرف مشرکان هیچ نمیگه.
چرا تو سوره مبارکه احزاب میگه دیگه هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدید، دیگه چی بگه؟ بدتر از این حد مگه میشه؟ این شدیدتر از این حد، یعنی توقع داشتین خدا چی بگه دیگه؟ زدن ما رو در و داغون کردن، لط و پار شدیم دیگه. من معذرت میخوام، میسپاریم برای جلد 2 انشالله این موضوع به طور کامل مورد عنایت خداوند قرار بگیره و آیات متعددی. فقط شما بفهمین اون منو به چه صورتی تنظیم بشه. کلید کردیم باید اینو بگه. من معذرت میخوام، جبونی کرد اول خدایش بود، هنوز نمیدونست که مثلا همچین فناور خدا همینه. خب گفته دارون بل از دنیا سجن المؤمن دارون بل بلا مفا، همیناست دیگه. خب نه خدای بیشتر بگو ما پوستمون کندیم میشه کیف کنی. میگه نه نمیخوام خیلی کیف کنی. آیه شریفه 12 از یوهی ربک الی الملائکه، خداوند وقتی که یاد بیار اون زمانی که به ملائک وحی کرد که انی معکم، من با شما، فثبت الذین آمنوا، مؤمنین چیکار کنید؟ ثابت قدم، قرص مکم، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من چیکار میکنم؟ من فضربو فوق الاعناق، گردنشون رو بزنید، وضربو منهم کل بنان، انگشتاشون رو قطع میکنن که نتونن شمشیر به دست بگیرن، مثل این با سوره مبارکه 8 هم هست که و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا رعب و افکن در قلوب اینها، انقدر ترسیدن که یخربون بیوتهم به ایدی هم، با دست خودشون خونهاشون قرار میکردن، و عید المؤمنین قذف فی قلوبهم الرعب، یعنی اینکه خداوند گاهی اوقات کفایتش با اینه که یه ترس میندازه به دل طرف قبل از اینکه ما برسیم و خودشو باخته، راحت پیروز میشیم. پس گاهی اوقات مادی، گاهی اوقات معنوی. مدلول این آیه چیه؟ چه مفهومی رو منتقل میکنه؟ دو لبه داره. یه لبش وعده کفایت به مؤمنینه، یعنی از یه طرف وقتی میگم من کفایت میکنم، از یه طرف دارم به مؤمنین پیغام میدم که نگران؟ خب چرا خدا به ما میگه که نگران نباشین، وعده پیروزی میدم، شما رو کفایت میکنم؟ چون ظاهر کفار، عده و عده شون و شقاقشون طبیعتاً ما رو نگران میکنه. عده چند برابر ما، عده چند برابر ما، اون عده تعداد، عده امکانات و تجهیزاتشونه، ظاهره چون یعنی ظاهر امرینه که اینا ما رو ریشه‌کن میکنن، ظاهرش اینه که ما چیزی باقی نخواهد مون. لذا این یه طرف خدا وعده میده و میگه کفایت میکنه. از اون وقت چرا وعید به کفار میده؟ چون اونا تو این دشمنی خیلی غرن، خیلی به خودشون مغرور و مطمئنن که ما تو جنگ احزاب چنین، تو جنگ بدر بریم این مقدار شراب هم ببریم، برای چی؟ برای خوشحالی بعد از پیروزی دیگه، قطعا پیروز میدیم بعد خوشحالی بکنیم. خدا میگه این شکلی نمیذارم. پس مدلول یه طرفش بعد است کفایت به مؤمنین که شما پیروز میشید، یه طرف وعیده که شما رو درب و داغون میکنه. اینا دو لبه همن، ملازم همن، همزمان باید به شما بگم پیروز میشین و به اونا بگم شکست میخورین، هر دو با همه. کفار وقتی این آیاتو میبینن چیکار میکنن؟ واکنش کفار اینه که میگن همش فیلمه، میگن تبلیغاته، اینا دارن الکی اینا رو میگن که روحیه بگیرن، رجزخانیه. خب یه جایی تو سریال مختار نشون میداد که طرف به عبیدالله میگه که آره از زمین کوفی در میاد، اون جایی هست که ابراهیم مالک درگیر شده با عبیدالله، بعید ندونه دیگه، سالی دو سه بار داریم کامل میبینیم سریال. خب مثلا میگه که بعد اون میگه باز اینا به معجزات مختار مثلا چیز شدن، مرعوب شدند و فلان شدن. واقعا این شکلیه ها که خداوند اینو میگه، اونا اول سعی میکنن بگن دروغه، کلکه، نمیدونم رجزه، ولی یکم که میگذره میبینن جدیه قضیه، یعنی واقعا همین داره اتفاق میفته. ولی ازا کفار همیشه اول متهم میکردن که مسلمونا دارن علکی اغراق میکنن، دروغ میگن، همچی چیزی نیست، نمیه، هیچ کار نمیتونن بکنن. نکته پنجم، مصادیق خاص کفایت در قرآن کریم. به دو سه تا مورد اشاره بکنیم که خدا چجور کفایت کرد. در جنگ بدر، از به ترتیب بگیم تو نبوت، اول سوره مبارکه هجر آیات شریفه 94 و 95 رو ببینید، جزء 14. یکم بریم بخوام تموم کنم بحثو. نه، ترس اینه که ظاهر امر اینه که این تعداد با تعداد ما، ظاهر امر اینه که نگران میشیم. حالا ترس که میگم به معنی نگرانیه، اونایی که صدق الله و رسوله همین نگرانی هم ندارن، ولی همه مسلمان که در یه سطح نیستن. خب بریم سوره مبارکه هجر، سوره مبارکه نحل، هجر چرا گفتم نه؟ آیت شریفه 94 رو خدا پناه بر خدا صفحه آیه 94 میخورد صفحه آخر سوره هجره بالاش نوشته نحل بعد حواسم نیست میگم این سوره هجره این صفحه میشه نحل پس آیه 94 کو واقعا دیگه تمومه خب آیات 94 و 95 میفرماید که فاستع به ما تؤمر آنچه که بهش مأمور شدی رو چیکار کن آشکار کن و اعرض عن المشرکین دیگه از مشرکین چی شو روی گردان شو انا کفینا کالمستهزئین ما تو رو از این استهزا کنندگان چی کفایت میکنیم ما تو رو داری نگران نه فعلا ظاهر امری که پیغمبر علنی بکنه خود شیارانش رو به آنی عدم تیق ظاهرش اینا 5 دقیقه اینا رو خواهند کشت ما کفایت خداوند زمان علنی شدن دعوت به پیغمبر میگه نگران نباش دو در جنگ بدر اولین جنگ سوره معرکه آل عمران آیات شریفه 123 و 124 جزء 4 آوردین جزء 4 سوره معرکه آل عمران آیات شریفه 123 و 4 و لقد نصرکم الله به بدر خدا تو بدر شما رو یاری داد و انتم ازله شما به نسبت تعداد و تجهیزات و فلان به شدت در مقابل دشمن چی بودین؟ ضعیف بودید چیزی نداشتید اصلا فاتقوا الله از خدا پروا کنید لعلکم تشکرون از تقول للمؤمنین اون موقع پیغمبر به مؤمنین میگفتی الم یکفیکم ان یمدکم ربکم به سلاست آلاف من الملائکته منزلین خدا با 3000 فرشته‌ای که بر شما نازل شدن شما رو یاری کرد دیگه یعنی خدا چی کار میکرد 313 تا این بیشترتون هم پیرمردن تجهیزاتون هم در حد صفر 950 تا مرد جنگی با اسب و شتر و فلان اومدن توشون دلاورایی هن که تا حالا شکست نخوردن خب یاریتون کردم این برای این که بفهمید من کفایتتون میکنم کافی نیست یه دواز میگن؟ نه نمونه سوم جنگ احزاب سوره معرکه احزاب آیه شریفه 25 جزء 22 سوره معرکه احزاب آیه شریفه 25 جزء 21 گفتم جزء چند؟ 22 گفتم آخرین صفحه جزء 21 خدا آبرویش مؤمنی رو یا رب مپسند لوتیان خار شوند خب آوردین؟ میفرماید که ورد الله الذين كفروا بقيدهم لم ينالوا خيرا خدا اون کسی که اومده بودن تو جنگ خندق شرکت کرده بودند و با خفت برگردون جنگ چی گفتم خندق و احزاب یه جنگه حالا ما یه اشتباهی کردیم صفحه آخر جزء 20 گفتیم 20 برای دیگه ما از اون خانواده‌هاش هم نیستیم که دیگه همش اشتباه بکنیم آره عرض کنم که خدا اینا رو برگردون در حالی که به غیظ این لم ینالو خیرا هیچ غنیمتی گیرشون نیومد اومده بودن هم بکشن و هم ببرن نتونستن بکشن نتونستن ببرن و کف الله المؤمنین القتال خدا مؤمنین رو از سختی جنگ چی؟ در امان داشت اصلا وظیفه جنگو بر دوش اینا قرار نداد بدون جنگ کارو تموم کرد غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اون رشادت رو تو اون جنگ کرد و کان الله قویان عزیزا خیلی قصه آوره که خدا خودش باید بگه با خدا قوی و عزیز اینقدر نگران نباشید درست میشه انشالله این مصادیق خاصه که باید در قرآن کریم علنی شدن، جنگ بعد، جنگ احزاب، با عرض معذرت جنگ خندق مثلا اینا. آخرین نکته که می‌فرماید خداوند سمیع و علیمه. این سمیع و علیم چرا اومده؟ آخر آیات اون صفاتی از خداوند که میاد ربط داره به محتوای آیه، یعنی چیز تو آیه است که این ناظر به اونه. خدا سمیع و علیمه، یعنی بابا اگه میگم شما رو کفایت میکنم، من سمیع و علیمم، یعنی میدونم هم تو نهاد مؤمنین چیه هم تو نهاد کفار. من با آگاهی، با علم و شنوایی دارم میگم که کفایت میکنم. چرا من میگم من شما رو کفایت میکنم که برو با تو اصلا نمیدونی مشکل من چیه؟ من میگم ببین، من هم مشکلات و نهاد تو رو میدونم مؤمن، هم مشکل نهاد کافر میدونم، چون میدونم میتونم به تو کمکی بکنم که حال اون گرفته شه. دیگه خدا داره قسم خدا میخوره. برای جلسه بعد آیه شریفه 138 رو انشالله مطالعه بفرمایید. استاد برای انجام واجب‌های تعبدی نمیتونم پول گیره، پس چطوری بعضی افراد برای انجام نماز روزه میت پول میگیرن؟ در جای خواندم که اگر فردی محتاج نان شب باشد میتونه برای انجام واجب تعبدی پول بگیره. ولی آره همچین فردی وجود داره در جامعه؟ آره افرادی که محتاج باشن وجود دارن و لذا گرفتن پول بابت این اشکالی نداره. درباره موضوع بود که کلیش هم یعنی لازم نیست حتما به نون شب نیاز داشته باشه. یکی کسی میگه اینقدر نماز بخون اینقدر پول میده، عیبی نداره. درباره موضوع بود که کسی میگه امام زمان رو قبول داره، ولی بپرسیم در زمان غیبت کیو قبول داری؟ کسی رو نمیگه، پس امام زمان رو قبول نداره. شاید کسی رو بگه ولی اون شخص رهبری نباشه. خب نه، اون سوالی که گفتم متوجه نمیشن. باید ببینیم که او از چه بابی میگی یه نفر دیگه، چون کسی در زمان غیبت نمیتونه اثبات بکنه که من در زمان غیبت برای نیابت امام زمان کسی غیر از ولی فقیر رو قبول دارم. این بر اساس آیات روایت اصلا قابل اثبات نیست. استاد خنده در حضور نامحرم مثل پسردایی ها یا اساتید مشکل داره؟ ببینید اگر کسی ما رو بشناسه، این که صدای خنده بلند ما رو بشنوه داره که ما رو میشناسه، این پسندیده. حالا علیت حرمت چون نمیدونید مرجعتون بپرسید، پسندیده نیست. اما یه جایی کسی نمیشناسه ما رو، حالا مثلا این مثلا یه چیزی میگم ایشون میخنده، ای خانم حسینی خیلی بلند میخندی ها، نه ایشون نباید در حالی که من میشناسمش بشینه اینجا بلند بخنده. خب این پسندیده، اما بچه شرعیشو از مرجعتون بپرسید. حاضر یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام که لباس زیاد خریدن اسراف نیست، لباس بیرون رو در خونه استفاده کردن اسرافه. یا روایتی هست که به لباس فاخر اهل بیت اشاره شده. خب الان تکلیف چیه؟ لباس فاخر پوشتن با ساده زیستی منافات نداره. به امام صادق علیه السلام گفتن لباس فاخر پوشتی، بابات علی ساده می پوشید. فرمود او حاکم بود، من حاکم نیستم. اون موقع وضع مردم خراب بود، الان وضع مردم بهتره. دوبی زیرش رو نگاه کن، زبر بود. همه روایت رو با هم ببین. یه جا داریم خونه کوچیک، یه جا میگن به وضع جامعه باید نگاه کرد. این که من مثلا 25 دست کت شلوار داشته باشم قطعا الان مصداق چیه؟ اسرافه. یا 20 شف کفش، خب من که 1000 پا نیستم که. دور از اون شما الان نگی ما رو گفت، چون کفش رو نگفت. با این اوضاع اسفناک کشف اجابای خیابانی چه میتوان کرد؟ واقعا راه حل وجود داره. اگه مردم خودشون نخوان قانون رعایت کنن، همگی بدون اجاب در جامعه حاضر بشن، کاری میشه کرد. وظیفه ما چیه؟ از کی باید بخوایم کاری کنیم؟ واقعا دردناکه که جایی در عموم پیدا نمیشه که علنا کشف اجاب نباشه. ما فقط جایی که هستیم و دور و برمون رو از منکر میکنیم به دلیل بچه‌داری بیشتر منزلیم، ولی جدا جامعه داره به اضمحلال میره. قبلا عرض کردم که جمهوری اسلامی به مردم اجاب نداد که جمهوری اسلامی نباشه مردم بی حجاب بشن. تو کشور ما عامه مردم کشف حجاب نمی‌کنن. عمده چیزی که شما به من کشف حجاب می‌بینید در مقام لجبازی با ناکارآمدی حکومته. خب یعنی طرف ناراحت، عصبانی از این وضعیت. لذا از یه حدی بدتر نمیشه، اما کاری که باید کرد لزوما از حجاب آغاز نمیشه. به من بگن الان مهمترین کار برای برخورد با حجابی چیه؟ میگم گشایش اقتصادی تو زندگی مردم. به من اگه بگن اینو بگن. شناسه 6868. نه، چون عمدی نبوده اشکالی نداره. شناسه بهترین استاد سه یک و دو داشته؟ آخه یا یه بنده خدای به یکی از این همشهریای ما گفت شما مشهدی چرا یه چیزی ضایع میشه؟ میگید 3 شد. مثلا نمیگید 4 شد. میگی نه با 4 خیلی 3. خوب نی. حالا میگن بهترین استاد 3، یعنی بهترین استاد ضایع. 3 یعنی ضایع. حالا میگن خیلی 3 شد، یعنی ضایع شد خراب شد. نمیدونم که بهترین استاد میگه حتما مشهدی دیگه، همشهری، والا بقیه که از ما تعریف نمی. از مشهد اومده، ولی حتما از مشهد بوده، یک چیز جدیدیه. من که همیشه دعاگو هستم، اما لزوما منتظر این اتفاق نباشید. اگه میشه درباره امید داشتن تو این روزا حرف بزنید. بعضی تصمیمات و اقدامات دولت و مجلس بدنه جامعه رو ناراحت و عصبانی میکنه. من قبول دارم که بخشی از اخبار این چنینی توسط ضد انقلاب و اینا گفته میشه، ولی خب بخش زیادش هم مطابق واقعیته. در برابر این جور اقدامات هم چطور خودمون باید امید داشته باشیم؟ هم در مقابل سوالات اطرافیانمون که خیلی هم نظامو قبول ندارن باید جوابگو باشیم. من واقعا نظامو قبول دارم، عمیقا برای این انقلاب نظام نگرانم، اما هرچی میگردم در درون خودم امیدی پیدا نمیکنم، از این ناامیدی خیلی ناراحتم. خواهش میکنم کمک نکنید. اطلاعات ببرین بالا. مثلا ببینین بودجه تحویل شد، گفتن بودجه نهاد ریاست جمهوری اینقدر زیاد شده، همه جا هم جا انداختن، در حالی که بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز و چند تا نهاد ادغام شده بود و بودجه نهاد ریاست جمهوری از سال قبل کمتر شده. خب این که ما قبل از این که دولت بتونه فعالیت‌هاشو به نتیجه برسونه ازش ناامید بشیم، نقشه خیلی پیچیده‌ایه. خب یعنی کارو به جای برسونن که اگر این دولت خونه ساخت، شغل ایجاد کرد، تورم متوقف کرد، بازم ما یه احساس داشته باشیم که نه، اون که باید میشد، یعنی احساس نارضایتی بکنیم در حالی که میشد رضایت پیدا کرد. این نقش است. بذار اطلاعاتتون رو ببرید بالا و شایعاتی که تو این ایام گفته میشه و دروغ و تهمت اینا رو بدونید. دلیل برای امیدواری هست و واقعا برای قضاوت در مورد دولت خیلی زوده، خیلی زوده. تو یه صحبتی که با خانم داشتن میشون با بیان آیه 34 سوره نساء در مورد کتک زدن زنان در اثر نافرمانی از شوهر، همه عقاید بنده رو زیر سوال بود، منم نتونستم پاسخ در خور شایسته بدم. بعد از این موضوع در مورد این آیه تحقیق کردم، خودم قانع نشدم. میشه در مورد این آیه توضیح بفرمایید؟ تحقیقتون از کجا انجام بدین؟ شما سوره معرکه نساء شریفه 34 رو تفسیر تسنیم رو ببینید. این یک. نکته دوم، یه زن ناسازگاری میکنه بی دلیل، مرد موعظه میکنه، خانم چیزی شده، من کاری کردم، حرفی شده، با هم خوب باشیم، مهربون باشیم، آیه رو باید، زن باز بد اخلاقی میکنه، مرد روشو برمیگردونه، او رو متنبه بکنه، باز بدتر میکنه، میگه او رو بزن تا اوج عصبانیت تو نشون بدی. با چی؟ با چوب مسواک. کبودم بشه باید دیه بدی. یعنی فقط میخواد عصبانیت رو نشون بده. این کجا عقاید ما رو زیر سوال؟ خب مرد میخواد زندگی رو حفظ کنه، زن زده به در بد اخلاقی و بد دلی و بد رفتاری، زندگی داره از هم میپاشه. چیکار کنه مرد؟ نه اینکه بزنه برداره با بیل بزنتش. امام باقر اصلا میگن با چوب مسواک، یعنی اینجوری، وقتی بیشتر به مسخره بازی شبیه. نه، میخوایم اصل زدن و عصبانیت رو نشون دادن که بلکه او برگرده. استاد در رابطه با محاکمه افراد حتاک به بزرگان اهل سنت خواستم بپرسم، یعنی شما فقط علنی بودن حتاکی رو جرم میدونید؟ یعنی به نظرتون که یک فرد حتاکی که مسئله باطلی داره برای کشور شیعه به عنوان امام جمعه تریبون در دستیار قطعا میتونه خیلی تاثیر بوده؟ مهم نیست. من کی گفتم مهم نیست؟ گفتم حتما مهمه، اما گفتم طبیعتا این که کسی از این برم بی احترامی میکنه باید یه فکری براش. من کی گفتم اون مهم نیست؟ لطفا آهسته بخونید. نمیدونم آخه اون آدم رو باید شناخت و دلیل رو دید. نمیدونم استاد، وقتی جملات امام جمعه اهل سنت رو خوندم، به جز این که معلومه از قصد چنین شبهه‌ای میخواد در ایام فاطمیه بگه، تنها چیزی که یادم افتاد همین مثالی که قبلا هم گفته بودید، الان هم گفتید کلنگ از آسمان افتاد و نشکست. آره، ربطی نداره. اون رو بعد که یار امام علیه السلام به شخص زرتشتی گفتن حرومزاده، رو میشه بفهمید چی بوده؟ اومدن ایران، یکی از یاران حضرت به یکی زرتشتی بود گفت مثلا چون اینجوری ازدواج کردن اینا حرام بود، حضرت گفتن این مطابق آیین خودش ازدواج کردین، اون موقع اینا آیینشون این بود. واقعا این چند روز کار ما شده تو اینستا دعوا کردن با شیعه هایی که نعوذ بالله سر همین حرفای آقای گرگیج گرگیج چی درستش؟ خیلی چی؟ گرگیج درست بود؟ خیلی راحت این نسبت رو میدن به این شخص. استدلالشون هم روایتی هست که بیان میکنه حبران ندارن مگر خوب را ندارم مگر حرام زاده. در حدی که توی یه صفحه اینستا دیدم شخص استوری کرده بود که خانمی بهش پیام داده بود که شوهرم منو به خاطر اینکه گفتم این لفظ رو آدم نباید بگه کتک خورده بود. وا ویلا چی بگم؟ نه ما نمیتونیم اینجور بگیم و بگیم که مثلا چون اونا آیینشون فرق میکنه یا طواف نسا رو به جا نمیارن مثلا طهارت مولد ندارن. نه استاد، بعضی ها این راد رو میگیرن که چطور میشه خدای پیامبران و ادیانش رو توی برهه فرستاده، بعدش هیچ ولی آشکاری، اونم این هم مدت و مثال این که یک سری ولی خداوند رو شهید مثال این که یک سری ولی خداوند رو شهید کردن و خدا ولیش رو در پرده بود برای حفظ جان، برایشون قانع کننده نیست، میگن عقلانی نیست و اینا چجوری میشه جواب بهتر بین افراد. تو ختم نوبت این بحث کردیم که خداوند انبیا رو فرستاد، بشر به جایی رسید با اون قانونی که انبیا دادن و رشد عقلی که بشر پیدا کرد نیاز به تجدید شریعت نبود، این ربطی به یه برهه بعدش نداره. امام زمان هم در حالی در پرده غیبت رفت که مردم آمادگی پذیرش او رو نداشتن. آقا ما چی؟ خب ما پیدا بکنیم آمادگی رو همین حضرت میاد، الان دیگه گیر از ماست، ربطی به تصمیم خداوند نداره. واسه تکمیل منظورتون کامل کردنه؟ آره. و مشاقق میشه لطفا معنی لغوی کلمات و دقیقش رو بگین، مخصوصا لغتی که در پاورپوینت هست. تکمله یعنی بخش کامل کننده، یه بخش تکمیلی. مشاقق یعنی شقاق ایجاد کن، اسم فاعل کسی که دائما دعوا درست میکنه، بعد دعوا یه زخمی باز میمونه، به این میگیم مشاقق. در مورد ماجراهای 88 دقیقاً این شقاقی که میفهمید بعد از این ایجاد شد که رهبر از احمدی نژاد حمایت کردن، جامعه دو تکه شد، رهبر یک طرف، خیلی از مردم یک طرف دیگه. دقیقاً هیچ ارتباطی بین سخنی رهبری و شقاق وجود نداشت. من اون نماز جمعه رو بودم، تو نماز جمعه شب گوش کردم از برنا نیوز، اون موقع دوباره تقریباً حفظم اون نماز جمعه رو. رهبری که از آقای احمدی نژاد حمایت کرد، ایشون گفتن که افرادی که در این انتخابات شرکت کردن همه درون نظامن. آقای موسوی نخست وزیر من بوده، آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشوره، آقای کروبی رئیس مجلس بوده، آقای محسن رضایی هم فرمانده جنگ بوده. هر چهار تا درون نظامن. در مناظرات حرفای بدی زده شد. هر چهار تا را آقا زد، هر چهار تا کاندیدا. زحمت‌های قبلی انقلاب زیر سوال رفت، آقای احمدی‌نژاد زد. به رئیس جمهور رسمی کشور توهین شد، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رضایی را زد. این از این. پرونده انتخاباتو ببندید. بعد رفت آقا سراغ آقای هاشمی، آقای ناطق. در این انتخابات از افرادی نام برده شد که در حق اونا ظلم شد. من بنام نیست تو نماز جمعه نام ببرم، ولی الان باید بگم آقای هاشمی این خدماتو کرده، بارها تا مرز شهادت رفته، آقای ناطق این خدماتو داشته. البته دعوای آقای احمدی‌نژاد و آقای هاشمی از سال 84 شروع شد و اینا با هم در عدالت اجتماعی، سیاست خارجی، مسائل فرهنگی اختلاف داشتن و موازی آقای احمدی‌نژاد به من به رهبری نزدیک‌تره. اصلا بس انتخابات نبود. این که با این اطمینان میگید دقیقاً از اون موقع، دقیقاً هیچ ارتباطی بین این موضوع و این بس نیست. قبل انتخابات، دو روز مونده به انتخابات، آقای موسوی با نشریه تایمز مصاحبه میکنه. بهش میگه حالا انتخابات برگزار شد، تو رأی آوردی، سیاست کلی نظام دست رهبریه. ایشون میگه که ما بعد از انتخاب این تجمعات رو ادامه میدیم. اصلا موضوع انتخابات نبود. از اول هفته اختلافات آغاز شد. از جمعه شب تهران شلوغ بود. دوشنبه آقای موسوی اون قشقرق تو خیابون آزادی رو انداخت. سه شنبه نماینده‌اش آقا خواست. یک شنبه با خودش صحبت کرد. صحبت رهبری هفت روز بعد از اختشاشات بود بزرگوار. اینا هیچ ارتباطی به هم نداره. استا ها 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 خیلی آدره. من میخوام با دیگران صحبت کنم، خیلی با دعوا و طلبکارانه. واقعا نمیدونم ریشش چیه. خیلی هم ناراحت میشم از این طرز صحبت کردن. ولی دوباره میخوام آرام متین رو بدون دعوا حرف بزنم. بازم انگار دست خودم نی. حتی با نزدیکانم، پدر مادر و همسرم هم همینجوری صحبت میکنم با اونا. بهشون بگید بهتون تذکر بدن. یعنی اونها که دوستدار شما هستن. بگید تا لحنم تند میشه یه مثلا چیز داشته باشیم، رمز، مثلا شنگول، منگول، حبه، انگور، نمیدونم یه چیزی. یه چیزی، سیمسارابی، نیکورابی، یه چیزی بگن. بعد مدتی با این تمرین انشالله درست میشین. یه بزن سیلی اینجوری بزن، اونجوری بزن. درجمت. بگین بهتون اونا که دوستتون دارن و تذکرشون همراه با تحقیر بهتون بگن. بعد من خودم خب ساده که میشینم به فکر فرو میرم، قیافم اخمه. بعضی جلسات کاغذ میذارم اخم نکن. اینجوری هم نگاه میکنم. بعد چند تا دور باز اینجوری میشم. آدم خودش باید به خودش تذکر بده یه وقتایی.
نه.
حالا بگیم اب نداره چون اون مناسب هم جوان مناسبی بودن ایشون. به نیت رفع عصبانیتتون میگن صلوات زیاد بفرستین. این از آیت الله بهشت رحمت الله علیه نقل میکنه. میشه لطفا آروم بخونین؟ آره. نه، هیچ دانستن تحقیر خود نیست، ولی بس اینه که گردن کلفتی نکنیم، خصوصا نسبت به دیگران احساس برتری در وجود ما ایجاد نشه. ما دوست خانوادگی داریم که پوشش خانمشون خیلی مناسب نیست. من خیلی اذیت میشم و سعی میکنم رابطه‌مون رو باهاش کمتر کنم، اما اونا تمایل دارن به رفت آمد با من. هیچ وقتم در مورد حجابشون چیزی نگفتم، اما خودم به شدت مراعات میکنم چیکار کنم که نه به ایشون بر بخوره و نه اونقدر خودم ناراحت باشم. من حجاب دارم جلوی همسر ایشون، اما ایشون خیلی کم رعایت میکنه. حتی پارسال که خونه‌شون رفتیم یه تونیک شلوار گشاد پوشیده بودن. تونیک شلوار گشاد پوشیده بودن. تونیک چی میشه؟ کدوم است؟ از ماندو کوتاه‌تر از پیرهن بلندتر. مثل لباس مدرسه. سلام. از اون کوتاه، از اون کوتاه که پیرهن میشه دیگه. شومیز باز چیه؟ یه جور میگه نگار من 20 سال شومیز میپوشم. ولش میکنی بابا. شما هیچ کدوم معرف و معرفتون معلوم نیست. و مقدار موهاشون بیرون بوده. نظر شما اگه سکوت کنم بهتر میشن؟ طبیعتا من از علم غیبم اگه داشته باشم الان نمیتونستم، من نمیشناسم اون بزرگوار رو، اصلا نمیدونم منششون چیه. شما سکوت کنید احساس کنم بدترش کنم، مثلا یه موقع اخم کنید خوب میشن، یه موقع باهاشون بیرون میرید بهش نمیدونم، واقعا نمیدونم. یه کتاب دیگه بدین، چون نمیشناسم نمیتونم جواب بدم. خب خدا ان شاءالله حاجات رو روا بکنه، مریضامون رو شفا بده، اونایی که از بین ما رفتن همه رو، خصوصا مادر شهیدان پالیزوانی رحمت الله علیه مجمعین رو سر سفره از زهرا سلام الله علیها میهمان بکنه و به حق اون حضرت برکت بده به کار ما، به مملکت ما، به دولت ما، قوه قضاییه ما، قوه ما، هر کی خدمت بکنه تو این کشور خدا انشالله به کارش و به عقلش و به ذهنش برکت بده برای خدمت بیشتر به مردم انشالله. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.